اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما خوش. با برنامه این ساعت خوش آمدید. دست را خواست توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که من حفیظ آصفی پیشکش میکنم. برای نخستین بار محموله کالاهای تجارتی افغانستان از شهر زرنج ولایت نیمروز راهی سیستان و بلوچستان ایران شده و قرار است از طریق بندر چابهار به هند فرستاده شود. این کالاهای تجارتی افغانستان در 23 موتر باربری شامل 370 تن سنگ تالک و 200 تن ماش است. رئیس جمهور غنی صبح روز یک شنبه با شماری از مقام‌های بلندپایه حکومتی و سفرهای کشورهای ایران، هند و ترکیه به ولایت نیمروز رفت و در مراسم ارسال این محموله کالاهای تجارتی گفت که بندر چابهار افغانستان را از انحصار و وابستگی به ترانزیت زمینی بیرون خواهد کرد. در همین حال رضا بهرامی سفیر ایران در کابل گفت که پیام بندر چابهار مشارکت منطقه‌ای را نشان می‌دهد که این بندر می‌تواند یک منبع تولید ثروت برای مردم منطقه باشد. در همین حال سفیر هند در کابل نقش بندر چابهار را برای داد و ستد تجارتی مهم دانست و گفت که این بندر می تواند فرصت واقعی را برای مردم افغانستان جهت رسیدن به صلح، امنیت و رشد اقتصادی فراهم کند. پیش از این بیشتر اموال تجارتی افغانستان از مسیر پاکستان و نیز از طریق دهلیزهای هوایی به هند صادر می شد. با گزارش یونما در سال 2018 میلادی 3804 غیر نظامی افغان در جریان منازعات، حملات انتحاری و انفجاری جان باخته و 7189 تن دیگر زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یک شنبه گزارش سالانه خود را در مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در جریان حملات مسلحانه، انفجارها و حملات انتحاری نشر کرد که در مقایسه با سال 2017 میلادی 5% افزایش در رقم کلی تلفات ملکی و 11% افزایش در شمار کشته شدگان را نشان می‌دهد. یونما گفته است که رقم کلی کشته شدگان به شمول کودکان در سال 2018 در افغانستان به حد بی‌سابقه ای افزایش یافته است. به گفته مقام‌های یونما، مخالفان مسلح دولت افغانستان مسئول 67% قربانی شدن غیر نظامیان دانسته شده است. در این گزارش آمده است که یونما بخش عمده تلفات غیر نظامیان 63% را به عناصر مختلف مخالف دولت که 37% به طالبان، 20% به داعش و 6% به عناصر نامشخص مخالف دولت نسبت داده است. در سال 2018 12 واقعه پولیو یا فلج کودکان در پاکستان به ثبت رسیده است. آزمایش‌های جدید در آن کشور نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های مقام‌های صحی پاکستان برای از بین بردن پولیو، ویروس‌های ناقل این بیماری هنوز هم در آن کشور وجود دارد و به دلیل باورهای نادرست در مورد واکسین این بیماری، جان کودکان هنوز هم در این کشور با تهدید فلج مواجه است. گفته می شود که از سال 2011 میلادی تا کنون 50 کارمند کمپاین مبارزه با پولیو در پاکستان کشته شده که نشانگر چالش بر سر راهی کمپاین مبارزه با پولیو در آن کشور است. وزارت صحت افغانستان تایید می کند که افغانستان در کنار پاکستان و نایجریا از جمله کشورهایی است که هنوز هم ویروس پولیو از کودکان قربانی می گیرد و در سایر کشورهای جهان پولیو ریشه‌کن شده است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقام های یمنی و شورشان حوثی روز یک شنبه به توافق رسیدند تا نیروهای مسلح خود را از شهرک حدیده بیرون کنند. مذاکره کنندگان ملل متحد گفتند که پیشرفت های مهمی میان مقام های یمنی و شورشان حوثی با وجود آمده، اما جزئیات بیشتری را در مورد ارائه نکردند. خروج نیروهای یمنی و شورشان حوثی بخشی از توافق آتش بس میان طرفهای درگیر جنگ یمن است که در ماه دسامبر سال 2018 به دست آمد. در جنگ یمن ایران از شورشان حوثی حمایت میکند و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از نیروهای یمنی پشتیبانی میکند. بندر حدیده قبل بر این تحت کنترل کامل شورشان حوثی قرار داشت، بندری که بیشتر مواد غذایی، ادویه و سایر مواد اولیه از همین طریق وارد یمن می شد. در اثر برخورد غیر نظامیان با نیروهای امنیتی وینزوئلا، روز شنبه کم از کم 4 غیر نظامی در نزدیکی مرز برزیل کشته شد. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
بر روز جمعه نیز در نتیجه برخورد غیر نظامیان با نیروهای امنیتی ونزوئلا در نزدیکی مرز برزیل حداقل 2 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشت. هوان گویدو رهبر مخالفان حکومت و رئیس جمهور موقت آن کشور ناوقت روز شنبه در یک پیام توییتر خود گفته است که رویداد روز شنبه وی را مجبور میکند تا به صورت رسمی از جامعه بین المللی بخواهد تا به خاطر آزادی کشورش هر گزینه ای را در اختیار داشته باشد. شاهدان گفتند که برخوردهای روز جمعه و شنبه پس از آن صورت گرفت که اعتراض کنندگان بر ضد تلاش‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور برای جلوگیری از ورود کمک‌های بشری به داخل ونزوئلا شدند. هوان گویدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا که از حمایت آمریکا برخوردار است با وجود تهدید نیروهای نظامی آن ونزوئلا تعهد کرده بود تا کمک‌های بشری را تا روز شنبه وارد آن کشور کند. ایالات متحده آمریکا نخستین کشور بود که هوان گویدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخت و پس از آن 50 کشور دیگر به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپایی او را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور به رسمیت شناختند.
مقام ها در شمال شرق هند روز یک شنبه گفتند که شمار افرادی که در اثر نوشیدن مشروبات الکلی در آن کشور جان باختند به 140 نفر افزایش یافته است. شهر بیشتر از رویا زمانی.
به گفته مقام های محلی در شمال شرق هند 200 نفر دیگر در اثر نوشیدن مشروبات الکلی که به طور غیر قانونی تولید شده بود بیمار شده و به شفاخانه ها انتقال یافتند که وضعیت شمار از آنان وخیم گزارش شده است. وزیر صحت آن کشور گفته است که بسیاری از این افراد که به شفاخانه ها مراجعه کردند استفراغ شدید داشته و علاوه بر آن از درد سینه و با مشکلات تنفسی مواجه بودند. با گفته مقام های هندی سالانه صدها نفر در آن کشور به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی ارزان قیمت که به طور غیر قانونی تولید می شود جانهایشان را از دست می دهند.
و خبر آخر این که مردم کوریای شمالی روز یک شنبه در مورد خبر نشست رهبران ایالات متحده و رهبر کوریای شمالی که قرار است در ویتنام برگزار شود آگاهی حاصل کردند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یک شنبه توسط ریل پیونگ یانگ را به قصد ویتنام ترک کرد و قرار است برای دومین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ویتنام در مورد حل صلح شبه جزیره کوریا مذاکره کنند. قرار است رهبران ایالات متحده و کره شمالی به تاریخ 27 و 28 ماه فوریه در شهر هانوی ویتنام با هم ملاقات کنند. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنید به ادامه گزارش ها از صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. خبرنگاران فعال در ولایت ننگرهار در مسیر شاهراه کابل جلال‌آباد صدها بت نهال غرس کردند. خبرنگاران ساکن در جلال‌آباد میگویند هدف از این اقدامشان تشویق مردم به نهالشانی و سرسبزی جاده ها بوده است. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر این گزارش.
در نوع خود این ابتکار خبرنگاران ساکن در جلال‌آباد است که از پول معاشهایشان مبلغی را برای سرسبزی شاهراه کابل جلال‌آباد اختصاص داده و با کار عملی آن پرداختند. بیش از 20 خبرنگار رسانه‌های مختلف فعال در ننگرهار به روز شنبه در مربوطات ولایت لغمان در شارای عمومی کابل جلال آباد با پول شخصی شان نهال غرس نمودند. این خبرنگاران که نمایندگان رسانه‌های مختلف ملی و بین‌المللی هستند مبلغی از پول معاشاتشان جمع‌آوری کرده و به شکل گروهی صدها بت نهال غیر زینتی را خریداری کردند. ذبیح الله رحیمزاده خبرنگار بی بی سی در جلال آباد برای رادیو آشنا صدای آمریکا در محل نهالشانی گفت که هدفشان از این اقدام تشویق مردم در همه کشور برای نهالشانی بهار امسال است. وی میگوید میخوان حس وطن دوستی را از این طریق به مردم پیام کنند و آنان را تشویق کنند تا در هر جایی که حضور دارند نهال غرس کنند. آقای رحیمزاده در مورد علاوه کرد.
یک از آن حال نیست، بلکه یک فکر است که ما میخواهیم که این فکر را با مردم بتیم که نهال میشانیم باید از او نگهداری کنیم. یک از آن نهال ما در شهرهای جلال آباد و کابل نهال کردیم. میخواهیم که این پیام عام کنیم که بیای نهال شانی کنیم و از او مراقبت کنیم.
یوسف ظریفی خبرنگار آژانس خبری پژواک در جلال آباد میگوید که قصد دارند تا مسیر کابل جلال آباد در مربوطات ولایت لغمان را که نیازی برای سایه به هدف نشستن مسافرین است سرسبز کنند و یک سهولت در عرصه سایه به مسافرین این جاده فراهم کنند.
هدف ما از نیالشانی که امروز در جاده کابل جلال آباد انجام دادیم این است که یک خوی جاده سرسبز شود و دیگر ما با وطنای خود این پیغام ارسال میکنیم که باید نه تنها با خاطر خود کار کنه، با خاطر آینده وطن و با خاطر آینده نسل آینده یک نهال به خاطر خود و یک نهال به خاطر وطن نهال کنه.
زیارمر الکوزه شاروار ولسوالی قرغی لغمان که ساحه نهالشانی خبرنگاران فعال ننگرهار ساحه کار و است، هنگام آغاز این روان تاکید بر مراقبت و حفاظت نهال های غرق شده نمود و ضمن استقبال از این اقدام خبرنگاران ننگرهار علاوه کرد که در نگهداری نهال های یار شده جدی است و از هدر رفتن یان جلوگیری می کند.
این مسئولیت خروالی است و ما خودم به صفت یک خروال این وعده به جورنالست ها میتم انشالله حفظ و مراقبت امین نهالگه این را ما میکنم و پوره اطمینان میتم برشان.
خبرنگاران رسانه های محلی، ملی و بین المللی که در ننگرهار فعال هستند قصد دارند تا چندین کیلومتر شارع کابل جلال آباد را در مربوطات لغمان با درختان غیر مثمر و زینتی سرسبز کنند و غرض دریافت جای نشستن به مسافرین با آنان سایه فراهم کنند. در قدم نخست این خبرنگاران بیشتر از 1000 بوته نهال صبر را غرس نمودند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که در چند ماه اخیر حدود 200 هزار سیم کارت ثبت ناشده جمع آوری شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در آینده نزدیک تمام سیم کارت های ثبت ناشده را از بازارها جمع خواهد کرد. شرح بیشتر از سمسام اسیرت.
جلوگیری از فروش سیم کارت به گونه غیرقانونی آزمون تازه‌ای نیست و همواره روی جمع‌آوری و جلوگیری از فروش آن تاکید شده است. به باور برخی ها فروش سیم کارت های غیرقانونی در کنار عدم شفافیت در حساب های مالی مخابراتی تهدیدات امنیتی را نیز ایجاد می کند و مخالفان مسلح می توانند با استفاده از آن بدون شناسایی هویت و موقعیتشان اقدامات غیرقانونی انجام داده و تهدید امنیتی را ایجاد کنند. الله سایر زلانت، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در گذشته طرز العمل مشخص برای ثبت سیم کارت ها وجود نداشت. آقای سایر افزود که تیم های تکنیکی اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا با نهادهای امنیتی برای جمع آوری سیم کارت هایی که به گونه غیر قانونی به فروش می رسند کار می کنند.
به خاطر جلوگیری این سیم کارت هایی که به شکل غیر مجاز در بازارها فروخته می شن، اداره محترم اتراب عملا کار می کنه و طبق گزارش اخیرشان که به ما رسیده حدودا بیشتر از 1,80,000 و کمتر از 2,00,000 تقریبا 2,00,000 سیم کارت یا در چند ماه اخیر جمع آوری کرده از طرف‌ها و هنوز هم تیم های تکنیکیشان با همکاری نهادهای امنیتی کار میکنه برای جمع آوری این سیم کارت ها.
در همین حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که یک تیم برای بررسی این که چگونه می توانند از فروش سیم کارت های ثبت نشده جلوگیری کنند کار می نمایند.
در آینده نزدیک از شهر کابل تمامی سیم کارت های راجستر نشده جمع آوری می شود. این را برای تان اطمینان می دهم.
اما تعداد از شهروندان کشور به این وعده ها چندان باورمند نیستند. عبدالغفور باشنده کابل با صدای آمریکا گفت که ادامه فروش این سیم کارت ها تهدید برای امنیت جامعه و نبود شفافیت در جمع‌آوری محصولات آن است.
یعنی فیسبوک های جعلی جور می شه از این سیم کارت هایی که در بازار فروخته می شه. مردم تهدید می شه، دخترای مردم تهدید می شه، باجگیری می شه از طریق نظامی سیم کارت ها. پیش از این هم وزارت داخله گفته بود که ما سیم کارت ها را جمع میکنیم، مگر هنوز جمع نشده، هزاران سیم کارت میتونین شما از بازار خریداری کنین.
در حال حاضر در بازارهای عمده شهر کابل در هر چند متر دست فروش و دکان وجود دارد که سیم کارت را به گونه غیر قانونی و با قیمت ارزان به فروش میرساند، البته بدون اینکه از پلیس و مامورین وزارت مخابرات و اداره اطرا حراس داشته باشد. دلیلی که مردم بیشتر از این سیم کارت ها خریداری میکنند قیمت ارزان و آسان به دست آوردن آن است. اگر فرد بخواهد سیم کارت را به گونه قانونی خریداری نماید، باید تذکره برای ثبت آن داشته باشد و حدود یک ساعت وقت بگذارد. اما برای خرید یک سیم کارت به گونه غیر قانونی کمتر از 5 دقیقه زمان نیاز است و ضرورت به تذکره نیز نیست.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ایالت کالیفرنیا برای یک زلزله شدید احتمالی آماده می شود. ساینسدانان سیستم جدید هشدار دهنده قبل از وقوع زلزله را انکشاف دادند که مجهز با سنسورها و الگوریتم است و مردم را در آمادگی برای زلزله کمک می کند. شرح بیشتر در گزارش دینا میشل، خبرنگار صدای آمریکا از سیلیکون ولی که برگردان آن را داوود صدیقی تقدیم می کند.
باشندگان ایالت کالیفرنیا در یک تمرین سالانه برای زلزله شرکت کردند که با گفته آنها ممکن است هر لحظه در این ایالت به وقوع بپیوندد. دانشمندان در حالی که مشغول آمادگی ها برای زلزله بودند، اداره نظرسنجی های زمینشناسی ایالات متحده سیستم هشدار دهنده قبل از وقوع زلزله را که موسوم به شیک الرت یا زنگ خطر لرزه است معرفی کرد. ریچارد آلن، استاد زلزله شناسی در پوانتون بریکلی کالیفرنیا، میگوید که این سیستم جدید هشدار دهنده پیچیده ترین سیستم در جهان است.
از نظر من می توانیم بگوییم که این پیشرفته ترین سیستم هشدار دهنده در جهان است. یعنی نه تنها آغاز یک زلزله بزرگ را شناسایی می کند، بلکه اندازه ساحه‌ای را که در آن زلزله نیز احساس می شود تشخیص می دهد.
سیستم هشدار دهنده شیک الرت 2.0 توسط اداره نظرسنجی های زمینشناسی ایالات متحده در لابراتوار زلزله شناسی پوانتون کالیفرنیا برکلی طراحی شده تا میلیون ها باشنده ایالت های کالیفرنیا، واشنگتن، اوریگان را قبل از وقوع زلزله هشدار دهد. دکتر پیگی هیلویگ از لابراتوار زلزله شناسی پوانتون کالیفرنیا برکلی میگوید که این سیستم برای آگاهی دهی مردم قبل از وقوع زلزله های شدید طراحی شده است.
هشداری‌های اولیه تلاش است تا زلزله را در هنگام آغاز آن بسیار با سرعت شناسایی کند و بگوید که زلزله آغاز شد و بسیار شدید است. بنان خود را در جای مسئول قرار داده و پنهان کنید.
سیستم هشدار دهنده شیک الرت با استفاده از یک شبکه حساس موج‌های لرزه را در هنگام آغاز زلزله شناسایی می‌کند.
ما سنسورهایی داریم که در سطح محیط جابجا شده و همچنان سیستم محاسبه لرزه داریم که شکل شکستگی زمین و موقعیت آن را شناسایی می‌کند و همین ویژگی منحصر به فرد آن است. هیچ سیستم دیگری چنین قابلیت را ندارد.
این سیستم مردم را کمک خواهد کرد تا سریع‌تر خود را به جای مسئول برسانند و به ویژه برای مردمی که در جاهای زندگی می‌کنند که احتمال وقوع زلزله در آن زیاد است، یک وسیله حیاتی محسوب می‌شود.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
یک نهاد مشورتی مستقل که توسط سازمان جهانی صحت تشکیل شده است توصیه می کند که زنان حامله و شیرده در جمهوری دموکراتیک کانگو باید که در برابر ویروس مرگبار ایبولا واکسین شوند. تازه ترین آمار این سازمان از ماه آگست به این سو 853 مورد ایبولا را نشان می دهد که از این جمله 521 مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
بیش از 80 هزار تن در مناطق جنگ زده کیفو و لیتروی جمهوری دموکراتیک کانگو از زمانی که شیوع ایبولا دوباره ظاهر شده است تحت پوشش واکسن این بیماری قرار گرفتند. این واکسن تا هنوز در مرحله تجربه‌ای قرار دارد، اما از سال 2015 به این سو واکسن این بیماری کشنده بر مردم در آفریقا، اروپا و ایالات متحده آمریکا تطبیق شده است. مطالعاتی که پیرامون این واکسن صورت گرفته است قطعی نیست، اما اینها نشان می‌دهند که تطبیق این واکسن مسئول بوده و می‌تواند که مردم را از ابتلا به ایبولا محافظت کند. بر اساس شواهد جمع شده، گروهی از کارشناسان واکسیناسیون توصیه می‌کنند که تطبیق واکسن‌های القایی علیه ویروس ایبولا باید که در کانگو ادامه بیابد. واکسین های القایی یک استراتژی و برنامه دراز مدت است که مانع گسترش بیماری نزد افراد می شود که احتمالاً در معرض این بیماری قرار دارند. طارق یاسر یوچ سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که متخصصان توصیه می کنند زنان حامله که در معرض خطر ابتلا به عفونت این بیماری قرار دارند باید که واکسین شوند.
بنابراین هدف این است که واکسین زنان را بتواند حفاظت کند تا با آنان مسئولیت بیشتر ببخشد، اما همچنان می دانیم که اگر تطبیق واکسین حلقه‌ای بر زنانی که در اجتماع واکسین شدند صورت گیرد، خطر کمتری را در پی دارد. بنابراین خطر و منفعت را در پی دارد و ما امیدواریم که تطبیق واکسین ایبولا در زنان حامله معلومات را برای آینده فراهم سازد.
گروهی از کارشناسان توصیه می کنند که واکسن علیه ویروس ایبولا به زنان حامله در 3 ماه دوم یا 3 و همچنان زنان شیردهی و نوزادان زیر 1 سال می تواند تطبیق کرد. کارشناسان همچنان پیشنهاد کردند که یک یا چند نوع از واکسن جدید تجربه‌ای ایبولا در مناطق همجوار آسیب دیده باید که آزمایش شوند. آنها می گویند زنان باردار و شیردهی باید در این آزمایش ها شامل شوند. سازمان جهانی صحت می گوید که همه زنان حامله واکسن شده تا زمان تولد نوزادانشان باید برای بررسی اثرات نامطلوب این واکسن تحت نظارت جدی قرار گیرند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ایالات متحده و چین موضوع دیدار بین دو رهبر کشورهایشان را برای نهایی ساختن موافقتنامه تجارتی مورد بحث قرار می‌دهند. برای پیشبرد مسائل آخرین دور مذاکرات تجارتی بین مقامات بلند رتبه دو کشور تا آخر هفته ادامه خواهد یافت. کارشناسان می‌گویند دو اقتصاد قدرتمند جهان باید تفاوت‌های خیش را جهت رسیدن به توافق بینشان کاهش بخشند و این کار قبل از اینکه تعرفه‌های ایالات متحده بر چین آغاز شود صورت گیرد. نایک چینگ گزارشی در این رابطه دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و لیو هی معاون رئیس جمهور چین در ختم مذاکرات جاری در این هفته با هم دیدار کردند. ترامپ گفت او توقع می‌برد تا با رئیس جمهور شی جی پینگ به زودی ملاقات کرده تا آخرین کارهای توافقنامه تجارتی را انجام دهند. Ultimately, I think the biggest decisions and some even smaller decisions will be made by President Xi and myself, and we expect to have a meeting sometime.
در نهایت به فکرم بزرگترین تصامیم، حتی تصامیم کوچک نیز از سوی رئیس جمهور شی و من گرفته خواهد شد. ما در آینده نزدیک با هم دیدار خواهیم کرد.
در حالی که چین برای خریداری اجناس بیشتر امریکایی تعهد می سپارد و پیشرفت در خصوص نهایی ساختن تفصیل موافقتنامه تجارتی در جریان است، با گفته کارشناسان آنها از این موضوع آنقدر خوشبین نمی باشند، زیرا آن را یک مداوای موقتی تنش‌های تجارتی می دانند و می گویند هرگاه مسائل اساسی حل نشوند این کار مشکلی را درمان نمی کند. یکی از مسائل مرکزی همانا فراهمی سبسایدی با کمپانی‌های چینایی از جانب این کشور می باشد. آرتر کیوبر از گاویکال دراگونومیکس می گوید
I think in terms of subsidies for state-owned enterprises and domestic technology firms, it's going to be very difficult for China to move on that because their position is this is essential to our national development. Every country has the right to develop in its own way.
به فکر من مسئله سبسایدی برای کمپانی‌هایی که مالک آن دولت است و کمپانی‌های تکنولوژی داخلی برای چین خیلی مشکل خواهد بود که در مورد آنها صحبت کند. زیرا موقف آنها این خواهد بود که سبسایدی‌ها برای انکشاف ملی ما حیاتی است. هر کشوری حق دارد در مورد انکشاف خیش به طریق خاص خود اقدام کند. اینها سبسایدی‌های صادراتی نیستند. زیرا بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی این کار ممنوع می باشد.
برخی دیگر این موضوع را مرتبط به رهبری چین می دانند که نمی خواهد کنترل مسائل را از دست بدهد، در حالی که صداهای از داخل چین برای اصلاحات در کشور شنیده می شود. الیزابت اکونومی از شورای روابط خارجی می گوید
I think you know Xi Jinping himself is the biggest vested interest when it comes to the Chinese economy. So I'm not optimistic. I think there are plenty of economic reformers that have been making this case for the past 6 years. They had a big
من میدانم شما میدانید شی جین پینگ خودش در مورد اقتصاد چین دارای منافع شخصی است. از این سبب من آنقدر خوشبین نمیباشم. در 6 سال گذشته اصلاحات زیاد اقتصادی به این موضوع اشاره میکند. در کنفرانس بزرگ چین گفته شد طوری که می‌دانیم هرگاه ما به جلو حرکت نکنیم اقتصاد کشور در حال غرق شدن است.
یکی از موضوعات جنجال برانگیز بین واشنگتن و بیجینگ موضوع دخالت چین در موضوع کمپانی هواوی است که از طرف ایالات متحده بر آن تهمت‌های زده می‌شود به شمول سرقت تکنولوژی. ترامپ گفت او می‌خواهد کمپانی هواوی را در مذاکراتش با شی جی پینگ شامل سازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره حقوق بشر ملل متحد از حکومت مصر خواسته است تا همه احکام اعدام را در آن کشور متوقف کند. این اداره همچنین از حکومت مصر خواسته است تا دوسیه‌های همه افرادی را مورد تحقیق قرار دهد که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده و در نهایت محکوم به اعدام شدند. شرح بیشترین گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. اداره حقوق بشر ملل متحد میگوید در حالی که هنوز ماه فوریه پایان نیافته، حکومت مصر تنها در این ماه تا حال 15 نفر را در آن کشور اعدام کرده است. این اداره گفته است که در ماه فوریه تنها 9 نفر به ارتباط کشته شدن هشام محمد زکی برکات، لوی سارونوال آن کشور اعدام شدند. اداره حقوق بشر ملل متحد گفته است که در ماه فوریه 3 نفر به اتهام قتل یک افسر پلیس مصر اعدام شده و 3 نفر دیگر به ارتباط قتل پسر یک قاضی آن کشور اعدام شدند. رابرت کالفن، سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد، میگوید که متهمان در محاکم گفتند که آنان تحت شکنجه اعتراف و جرایمی کردند که مرتکب آن نشدند.
نگرانی های قابل ملاحظه وجود دارد که محاکمه منصفانه بر شماری از متهمان و همه آنان تطبیق نشده است و در این حال اتهامات جدی در مورد شکنجه به طور درست و مناسب مورد تحقیق قرار نگرفته است.
کمیته ضد شکنجه ملل متحد پس از 4 سال تحقیقات سری در سال 2007 میلادی به این نتیجه رسید که شکنجه در مصر به صورت منظم صورت می‌گیرد. رابرت کالفین با صدای آمریکا گفت که تقریبا در همه قضایای اخیر اتهامات در مورد شکنجه در مصر وجود دارد و گزارش‌هایی وجود دارد که شکنجه در آن کشور گسترده است.
اگر اعتراف در جریان تعقیب عدلی تحت شکنجه صورت می‌گیرد، در چنین حالت اعتراف در محکمه صورت نگیرد. اعترافی که تحت شکنجه صورت گرفته است نباید قابل قبول باشد. و زمانی که این اتهامات توسط وکلای مدافع و سایرین مطرح می‌شود، با باور ما چنین نوع اتهامات در محاکم به طور جدی مد نظر گرفتن نمی‌شود.
رابرت کالفین میگوید که شماری از افرادی که تحت شرایط مشابه محکوم شدند همه پروسه های قانونی را طی مراحل کردند.